بازم 3558 و پیامک های شما عزیزان شنونده. خانم قره‌باغی از البرز نوشتن که به خاطر رشد و رونق اقتصادی بازار فرش، به خاطر حمایت از بافندگان، به خاطر خودکفایی و صادرات بیشتر و ارزآوری. آقای حسن قیاسوند هم نوشتن به خاطر حمایت از کالا و همینطور کارگران ایرانی.
آری هستم از سورمک آگوده پارت. فرش دستی خیلی خوبه، تو دنیا یک شده، فرش تبریز، کاشان، قم، و این که همیشه یادمانی هست تو خونه و خانواده.
به به، چه لذتی داره شنیدن صدای شما. مثلا هول کردم صداتون، اینقدر که زنگ نمیزنین و هول میکنم صداتون رو میشنم. بیشتر تماس بگیرید با برنامه خودتون، قلمرو فرهنگ، مشارکت بیشتری بکنین. 220-485 و 220-58-800 همچنان فرصت دارید که بگید چرا فرش ایرانی بخرید. خب قطعا در مورد این موضوع هر چقدر هم آشنایی و علاقه داشته باشیم، بازم اطلاعات کمی داریم. اینجاست که میتونیم به کمک خانم احمدوند به اطلاعات جدید دست پیدا کنیم و از چیزایی که خوبه بدونیم مطلع بشیم. سلام بر شما خانم احمدوند.
سلام میگم به شما و همه شنوندهای در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. طبق روال این هفته من اومدم با پژوهش و جستجوهایی که انجام دادم در مورد چرایی موضوع برنامه
که چرا فرش ایرانی بخریم.
بله، چرا باید فرش ایرانی رو بخریم.
خب چه کردین؟
بله، خیلی مقالات و پژوهش‌های مختلف، چه حالا به زبان فارسی چه غیر فارسی، در بستر اینترنت بود. و یکی از مقالاتی که من خوندم و چکیدش رو الان به شما و همه شنونده‌ها میگم این بود که گفته بود که چرا باید فرش دستباف یا فرش ایرانی بخریم. در این مقاله اومده بود که حالا مزایای فرش ایرانی رو نسبت به کفپوش‌های دیگه بررسی کرده بود. آقای معنوی مثلا گفته بود که مواد تشکیل دهنده فرش ایرانی طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی که به هیچ وجه از مواد مصنوعی ازش استفاده نشده،
که قاعدتاً با پوست سازگار.
بله دقیقاً، به همین هم پرداخته و گفته که به سلامت جسم ما هم خیلی کمک میکنه. یه دونه از مزیت‌های دیگه فرش ایرانی رنگ‌هایی که استفاده میشه در فرش ایرانی که طبیعیه باز هم، و اونها باعث آرامش روح و روان ما میشه از نظر حالا رنگشناسی و بخش روان.
و صرفا به خاطر طبیعی بودنش
یا به خاطر رنگ خود رنگ. بله، به خاطر خود رنگ ها که با حالا مزامین انسانی بیشتری حالا هستش. نکته سوم که در این مقاله اومده بود، گفته بود که قالی و فرش دستباف ایرانی تنها کف پوشیه که با پا خوردن، نور و شستشو زیباییش مضاعف میشه. خیلی جالبه.
فلانی مثل قالی کرمو میمونه همینه.
هی گذشته، آره، پا خورده.
خب.
و به هیچ وجه هم اون چشم نوازی خودشو از روز اول که ما ازش خرید کردیم اون فرش ایرانیو از دست نداده، که هیچی، بیشتر هم میشه اون قشنگی و زیباییش.
تو بخشی که صحبت کردیم با مهمونه برنامه‌مون، خانم عقاب نشین که خودشون تو کار فرش بودن، بله، و کارآفرین بودن، به همین نکته اشاره کردن که دوامش حتی بیشتره و اینکه با شستشو اینا خرابم نمیشه.
دقیقاً
برعکس فرش ماشینی اینا.
و نکته چهارم هم گفته بود که با استفاده از حالا به خاطر اینکه تو بر فرش ایرانی پشم و ابریشم و پنبه به عنوان مواد اولیه خوب استفاده میشه، به هیچ وجه ما شاهد الکتریسیتی ساکن نسبت به کفپوش‌های دیگه نیستیم و اینا مزیت هستش. و نکته های دیگه غیر از این، حالا نکته که گفتم از جنبه های دیگه پیش پرداخته بود، این بود که ما با خرید فرش دستباف ایرانی و نفیس به حفظ میراث فرهنگیمون کمک میکنیم.
دقیقا.
و باعث ترویج اون فرهنگ و علایق قالیبافان میشیم، چون به هر حال از یک بستر اینا شکل میگیره، یه فرهنگ اون منطقه رو داره.
و مثلا خیلی از شنوندگان هم به همین اشاره کرده بودن دیگه، که ببین حمایت از هم کالای ایرانیه و هم کارگر ایرانیه، اصلا میشه باش ارزاوری هم کرد.
و نکته هم که دقیقا به قول شما گفتن و خرید فرش ایرانی گفته بود که اصلا هزینه نیست، یک سرمایه گذاری محسوب میشه، که این یک نکته که ما باید بپردازیم بهش. از جنبه های دیگه هم که در مقالات دیگه هم پرداخته و من حالا به طور چکیده بهتون میگم، گفته بود مثلا تنوع رنگ هست، کیفیت مواد و مصالح هستش که گفتم، هنر و ظرافتش هستش، و گفته که بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی فرش نمیتونیم ما فرشا رو ما مقایسه کنیم با هم، چون که هر فرشی در هر منطقه ای علاوه بر جغرافیایی متفاوته.
یعنی مثلا هر فرشی مثلا مناسب با یه منطقه،
نه مثلا فلان یک شهرستان مثلا یک با شهرستان دو متفاوته از نظر هم فرهنگشون، و همون فرهنگ اومده روی فرش و نقش و نگارهای قالی بله نشسته، و حتی پشم و مواد اولی که استفاده میشه، پشم اون منطقه ممکن با پشم مثلا منطقه یه جغرافی دیگه متفاوت باشه. مثلا گفته که فرش تبریز با بقیه شهرها خیلی تفاوت زیادتری داره، چون مثلا ریز باف داره، درشت باف داره، و حتی مصالحی که استفاده میشه درونش، و فرش اصفهان یا نقش و نگارهای فرش کرمان. به حال ما باید یه خورده ببریم بالا اون اطلاعاتمون رو، که مثلا با گفتن که با لمس فرش میتونیم به اطلاعات بیشتری برسیم که این فرش مال کجاست، چه نقش و نگارهایی داره.
بله.
یه مقاله هم به آینده پژوهی صنعت فرش پرداخته بود، و این نکته ای که هست که باش خیلی بهش بپردازیم، چون آینده پژوهی همیشه یک مسیر درستی رو، یه چشم انداز درستی رو ما نشون میده که ما در اون صنعت بتونیم بهتر کار بکنیم، و یه دورنمایی درست کرده بود در این پژوهش 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله، و گفته بود که ما باید به سمت این بریم که مواد اولی که در فرش استفاده میشه بازارش با ثبات و قیمت‌ها مشخص باشه که بتونیم در بازارهای جهانی رقابت بکنیم، یا اینکه مشارکت فعالان و متخصصان صنعت فرش بیشتر بشه که بتونن مدیریت بیشتری داشته باشن در صنعت فرش. این نکته‌ای بود که در مقالات ایرانی بهش رسیدم.
البته حس خوبی هم که با آدم دست میده بعد از خرید اون فرش.
بله.
اینه که بالاخره این فرش بافی بخشی از فرهنگ ماست دیگه.
بله.
و قدمت طولانی داره.
و همین فرهنگ خیلی
و حمایت کردن از اون شخصیه که همچنان داره این صنعت رو ادامه میده.
درسته. همین فرهنگ هم در بخشای و جغرافیاهای مختلف جهانی و خیلی کلا خواستار داره و خیلی هم طرفدار داره. مثلا ما باید بیایم همین مدیریت صنعت فرش که دارم بهتون میگم، در مقالات غیر فارسی زبان به این رسیدم که ما باید بیایم سلیقه مشتریامون رو پیدا بکنیم. مثلا گفتن که مشتری فرانسوی به چه چیزهایی علاقه مندن از فرش ایرانی. گفته بود که فرانسوی از دیرباز مشتری فرش ایرانی بودن و هستن، چون براشون قیمت مهمه، چون قیمت فرش ایرانی مناسب تر نسبت به قیمت های فرش های دیگه هست،
برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن گران تره،
ولی خب چند سال اخیر خورده گرون شده و اونایی خورده بازارشون نوسان پیدا کرده،
پس برخلاف تصورشون آره. نیست درسته. آره.
ولی مثلا مشتری های فرانسوی به رنگ های روشن فرش ایرانی علاقه مندن
خب.
و تمایل دارن مثلا سفید آبی صورتی توش باشه، اینا سلیقه یابیه، باید به صنعت فرش بهش توجه بشه.
یا که بروز شدن طراحی دیگه
دقیقاً، و گفتن که ترجیح میدن فرانسویا طرحهای محلی جنوب و جنوب شرق ایران رو در فرش ایرانی داشته باشن، مثل طرحهای ساده حیوانات طبیعت. حالا این فرشا مختص به کدوم منطقه است؟ سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، اینا رو فرانسویا دوست دارن. از اون طرف انگلیسی ها فرشایی رو دوست دارن که برخلاف فرانسوی ها که به رنگ فرش علاقه مندن، انگلیسی ها روی مد هستن، متفاوته، هر موقعی ممکنه یک رنگ خاصی رو دوست داشته باشن. اما دوباره برخلاف فرانسوی ها، انگلیسی ها طرحهای سمت غرب و شمال غرب ایران رو دوست دارن و اندازه های تابلو فرش و اندازه های کوچیک هم میپسندن و ترجیح میدن که الیاف و نوع بافته که در فرش هستش براق باشه، و خیلی هم طرفدار فرشای با قدمت‌های بالا، مثلا 100 ساله و این 200 ساله هستن انگلیسی‌ها از فرشای ایرانی.
چاجل.
دقیقاً. و توی مقاله دیگه پروفسور پاپ که در زمینه فرهنگ فعالیت می‌کنن گفته بود که با عنوان فرش ایران سمبل تجملات شاعرانه است، یعنی کاملا شعر و ادب در فرش ایرانی تجلی پیدا میکنه و خیلی به نظرم تعبیر جالبی بود که پروفسور پاپ داشتن.
و حتی بعضا موقعی بافتنش توش موسیقی هم حس میشه. بله. آخر صحبتتون میگم
آواهایی که
میگن کاراوا.
کاراوا دقیقا.
حتی شالیکاری داریم، چایکاری داریم، برنجکاری و برای قالی بافی هم داریم. خلوش یک دقیقه فرصت داریم. بله. اگه جنبندی
آره فقط میگم چون در بخش قبلی شما در مورد یکی از فرش‌های ایرانی صحبت کردین، پازیریک اگه خاطرتون باشه صحبت کرده بودین. پروفسور پاپ میگه که این فرش در موزه آرمیتاژ روسیه هستش. خب. و گفته بود در این مقاله که این فرش به طور تصادفی توسط پروفسور لوردرکو در مرز مغولستان کشف شده، زیر یخ کشف شده، که این حالا برمیگرده به یکی از عرصه‌های تاریخی ما. امیدوارم که فرشایی که در بقیه موزه های جهان هستن یه روزی در موزه خود کشور خودمون ببینیمشون، به جای که در موزه های دیگه اسمشون برده بشه.
البته امیدوارم زمانی که تونستیم قدرشون رو بدونیم این اتفاق میفته.
بله. و قدر همین قالیبافای امروز خودمون هم بدونیم و خرید
کنیم
ازشون و حمایت کنیم ازشون،
چه مسئولین چه مردم،
که صنعت چرخ کلن گردش
صنعتش بچرخه،
بچرخه کنه و به درستی هم بچرخه انشالله.
گفتیم کاراوا.
بله.
بریم بشنویم از نوع قالیبافیش.
شامد و پیشرفت با توسه با آرسی بزن ست و سر ست و بزن یه لاکی یکی بلو یکی با لاکی چهار تو بل یکی جا خور بزن با توسه ست و بلو پنج تو بزن با توسه پیشرفت بزن با طلای جا خور یکی بلو یکی تو بلو یه جا خود با پوسته با پوسته پیش آمد به دوتا رفت دست بگیره انابی با انابی بزن به دوتا رفت با انابی بزن پیش آمد چار بلو یکی جا خود با پوسته بزن پیش آمد با پوسته بزن پیش رفت بزن دوباره با قهوه‌ای با قهوه‌ای بزن پیش رفت با طلای دوتا سر دوتو دوتو بلو یکی با پوسته با پوسته بزن پیش آمد بزن با انا.
نمیخوام از خودمون تعریف کنم ولی واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس.
بله.
و حتی قدیم تراش، یعنی خدا رو شکر که همچنان باقی مونده، از بین نرفته
و بروز شده. حالا به یه جوره
خیلیاش بروز شده، خیلیاش فراموش شده و امیدواریم که این فرش بافیه فراموش نشه، این فرش ایرانیه، و همچنان ادامه داشته باشه و هرچی جلوتر میریم حمایت هم مسئولین و هم مردم رو بیشتر ببینیم.
خیلی ممنون. خود آقای منعی فقط خود صنعت فرش هم نیست، خود سبک زندگی قالیبافی، همین کاراوایی که شنیدیم، اینا همه زیباست.
خیلی ممنونم خانم شهره احمدوند که امروز هم با ما همراه.
متشکرم شما بشنوند.
خدا حافظ.
خدا نگه.
خب همچنان بفرمایید که چرا فرش ایرانی بخریم. 30558 سامانه پیامکی ماست. بعد امروز هم که کلن دیگه اسامیتون تو پیامک ها نمی نویسین، خودتون راحت کردید دیگه، فقط پیامک رو ارسال میکنین. 0916-1088 گفتن خیلی خوبه خرید فرش ایرانی که حاصل زحمات زنان و مردان هنرمند ایرانه. بعد آقای محسن گودرزی از املش نوشتن که بهترین فرش فرش ایرانیه. و همینطور باز هم پیامک داریم، گفتن که چقدر خوبه که بتونیم همیشه از داشته هامون حمایت بکنیم و استفاده بکنیم، همین فرش ایرانی مثلا که هیچ وقت فراموشش نکنیم. خانم فکوری از تهران. خب کارشناس داریم، احسان جان رضایی، نویسنده و ژورنالیست. دلم میخواد بهت سلام کنم. سلام احسان جان.
سلام عرض میکنم، وقت شما و همه شنونده همون به خیر و شادی باشه.
خیلی خوش اومدی.
قربون شما.
اوضاع احوال چطوره؟
شکر جز این که از کرونا نگرانیم، بقیه چیزا خیلی خوبه.
دیگه عادت کردیم نه؟
عادت که خب کردیم به نوعی، ولی خب نگرانی های خودش هم داره دیگه.
ولی واقعا نباید زیادی عادت کنیم و یادمون بره که ماسک بزنیم و پروتکل های بهداشتی رعایت کنیم.
دقیقا همینطور که میفرمایید. انشالله همه شنونده های عزیزمون سلامت باشند و بلا ازشون بدور.
انشالله. اما چرایی امروز احسان جان، چرا فرش ایرانی بخریم؟
من یه قصه بگم برای دانیال جان.
بله چرا که نه.
این قصه مربوطه به روزنامه نگاری و ماجرای کار مطبوعاتی.
خب
این که روزنامه نگارا چجوری خبرشون رو می‌نویسند خودش یه سری فرمول و اصول و اینا داره. یعنی هر کسی نمیتونه شروع کنه فردا بگه من امروز میخوام مثلا خبر بنویسم. یه آموزش هایی می‌دن.
دقیقاً
توی آموزش ها که میبینن بهشون یاد میدن که مثلا خبر رو از کدوم قسمتش ما میبینیم، از کجا شروع کنیم، چجوری بریم. و دو تا مکتب عمده بودش مال اون موقعی که روزنامه ها رو به صورت دستی میچیدن، یعنی دست نرم افزارهای صفحه بندی نبود، میبردن یه میز نور بودش، روی اون میز نور خط کشی های صفحه روزنامه مشخص بود، میبردن اونجا صفحه بندی میکردن. اینا اسمش هرم و هرم وارونه بود. اینجوری که میگفتن مثلا اهمیت خبر تو یکیش ما از کم اهمیت ترین شروع میکردیم، میرفتیم هرچی پایین تر خبر اهمیتش بیشتر میشد. یکی نه، اولین قسمتی که خبر می‌نویسیم باید مهمترین قسمت باشه و قسمت‌های کم اهمیت رو بذاریم اون پایین. من تقریبا الان این دو جور خبری که تلویزیون داره، خبر 21 که مشفوع اخبار بهش میگیم و خبر 23، این دو روش مختلفن.
درسته.
یعنی یکی 23 اون مهمترین قسمت رو اول میگه، ولی مشفوع اخبار به ترتیب شروع میکنه، مثلا امروز مثلا در سالگرد فلان اتفاق چنین شد چنان شد، بعد میرسه به اون قسمت مهم خبر. خب اینا دوتا روش خبر نویسی بود. مال عرض کردم مال یه دوره‌ای بود که صفحه بندی دستی بود و به خاطر اون صفحه بندی دستی جا کم میومد، اینا این روش ها ابداع شد. از یه وقتی به بعد ما تو فضای مجازی و اینترنت بدون خبر می‌نویسیم، یعنی خبرگزاری ها همه اومدن رو فضای مجازی. بعد اتفاقی که افتاد این بود که گفتن که خب آها، ما تو فضای مجازی که یه کم بوده جا نداریم که و دو اصلا اگه یه بخشی از خبر کم اهمیته خب چرا اصلا می‌نویسیم؟ به خاطر این دوتا شکل خبرنویسی عوض شد. گفتن ما خبری که می‌نویسیم، مطلبی که می‌نویسیم باید بالا تا پایینش به یک اندازه اهمیت داشته باشه. و همه این قصه رو تعریف کردم که بگم که گفتن اون مطلبی که مثل یه مستطیل میمونه دیگه، هرم و هرم وارونه و فلان و اینا نیست، که مستطیله، عرض بالای مستطیل اهمیت خبر، اهمیت مطلب تا پایینش یه اندازه است. گفتن اینو اسم چی بذاریم براش؟ این هم تو رویترز اتفاق افتاده، مکتب خبرنویسی رویترز. گفتن اسم براش چی بذاریم حالا این مدل جدیده؟ اسم گذاشتن قالی ایرانی، پرشن کارپت. گفتن قالی ایرانی از اولش تا آخرش به یه اندازه هنرمندان است و یک مطلب خوب مطلبیه که اول تا آخرش به یک اندازه اهمیت داشته باشه، مثل قالی ایرانی.
چقدر جالب.
آره من این قصه یکم طولانی هم شد گفتم، من بدونیم که این ایدهی که قالی ایرانی سر تا پاش هنره، فقط مربوط به صنایع دستی، بخش های مثلا موزهی، هنرها اینا نیستش. حتی تو یه جایی که خبر میخواستن بنویسن یه مکتب خبرنویسی رویترز، اونجا اومدن گفتن چی کار کنیم، گفتن بذاریم قالی ایرانی. بهترین اتفاق واسه یه خبر اینه که شبیه قالی ایرانی باشه. من فکر کنم این قصه ایه که نشون میده
از اهمیت. دقیقا. حالا اینو گفتیم، هم یه مطلبی رو چند روز پیش خوندم که فروید که روانشناس معروفی هم هست، سه تا فرش فقط تو دفتر محل کارش بوده فرش ایرانی، و این خیلی جالبه.
چیز معروفیه دیگه، اون کاناپه معروف فروید. آره دقیقا اونجا چیز داره دیگه.
یعنی با این کار شاید حس آرامش بیشتری رو به اون بیمار میداده.
احسنت. و در این حال میدونی یه تأکیدی هم بر مثلا چیز دیگه، بر اصیل بودن، بر اینکه این جایی که میای جای مطمئنیه، خیالت راحت باشه. این اتفاق هم هستش.
دقیقا. حالا به نظرت خوبه که طراحی فرش ایرانی به سمت مدرن شدن بره، برای اینکه بتونه بیشتر جا باز بکنه تو دنیا و حتی کشور خودمون، بین مردم خودمون؟
من همیشه طرفدار خلاقیت و نوآوری هستم. دیدم که بعضیا میگن نه، باید همون حتما طرحهای قدیمی باید استفاده بشه، نه باید هرگز مثلا طرح
دست بخوره فلان شه. دقیقاً.
آره من اینطوری نیستم. به نظرم میرسه که اگه یه طرحی قشنگه، خب چرا نباید مثلا استفاده بشه. ولی از اونورم هست که اون طرح خوب ها هم اونام نباید از بین بره. این بعضی از قالی هایی که ما داریم، مثلا گفه اینطوری دیگه، میگن که طرحش چیزه، فل بداهه اصلا باید زده بشه، هیچ طرح و نقشه قبلی نداره.
درسته.
و زنان بافنده همون موقع مثلا یه طرحی همونجا، مثلا قالی های مثلا بعضی از عشایر و اقوام ایرانی همون لحظه‌ای که دارن اون میبافن، اون لحظه دارن مثلا طرحشو میزنن، و این خلاقیت خودش ارزشمنده. بنابراین خلاقیت خیلی هم خوبه، ولی اون طرحایی که همه رو شیفته فرش اصیل ایرانی کرده، اونا رو هم باید یه جوری حفظشون بکنیم، نذاریم از بین برن.
دقیقا. حالا به نظرت همون برای حفظ کردنش چه کارهایی باید کرد؟ که یه مطلبی رو من اشاره کردم اوایل برنامه بود که بعضی از کشورها، حالا دقیقم نمیدونم، یا چین یا هند، فرش ایرانی رو به اسم خودشون میدن بیرون. این واقعا باید چی کار کرد؟
من اونقدر که میدونم در چین نمیدونم دهکده میگن، شهرک میگن، چی میگن، شهرک صنعتی ایجاد شده.
خب.
و اونجا همین کارو میکنن، قالی کاشان تولید میکنن. درستم هست دیگه، اسمش کاشان.
قالیه
اونجا...
کاشون چین.
آره قالیه کاشان چین تولید میکنه. آره هیچ دروغی هم در کار نیست و خیلی هم همه چیز مرتب و منظم. آره به نظرم میرسه که ما ابزارهای مختلفی داریم در جواب سوالی که شما فرمودید. ما ابزارهای مختلفی داریم امروز روز برای حفظ داشته های فرهنگیمون، از جمله طرح‌های سنتی قالی‌هامون. یکی از این ابزارها مثلا خود فضای مجازیه. ما میتونیم همه این طرح‌های کهن رو مثلا اسکن بکنیم، عکس بگیریم و در یک سایتی مثلا بارگذاری کنیم، همش موجود باشه. یه روش دیگه خب مثلا ایجاد دایره‌المعارف‌ها، دانشنامه‌ها در مراکز آرشیوی ما داریم در کشورمون. خب اینا اسناد رو آرشیو میکنن. یکی از سندها همین هستش، سندهای قومی و قبیله‌ایمون، سندهای هویتی و فرهنگیمون مثل قالی، اینا رو میتونیم اونجا هم حفظ بکنیم. به هر حال ما ابزارهای زیادی داریم امروز روز برای حفظ این موارد.
خب حالا احسان جان، از اونجایی که شما خوش صحبت هم هستی، نویسنده هم هستی، فکر میکنی موردی هست که من بهش اشاره نکردم و دوست داری بگی در این مورد؟ اصلا ما همیشه چند تا راهکارم آخر برنامه میگیم برای اینکه اون چراییه بهش پاسخ داده بشه. حالا میخوایم میگه ما چیزی نگیم، تو بگی یا چند تا راهکار بگو برام که چرا واقعا باید فرش ایرانی بخری.
من یکی از نکاتی
در حد یکی دو دقیقه ها.
آره یکی از نکاتی که به نظرم خوبه که راجعش حرف بزنی، داستانهایی که درباره فرش ایرانی و قالی باف ها هستش، نوشته شده، داستان‌های زیادی داریم. شاید یکی از معروف‌ترین‌هاش بچه‌های قالیباف خانه آقای مرادی کرمانی عزیز باشه. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم خوندن این داستان هاست و یکی از روش‌هایی که برای حفظ میراث‌های فرهنگی اون از جمله فرش داریم اینه که داستان در موردشون بنویسیم و داستان داشته باشیم.
خیلی عمالی، به نکات خیلی خیلی خوبی اشاره کردی مثل همیشه احسان جان رضایی، نویسنده و ژورنالیست، و ممنون که امروز هم با ما همراه بودی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ.
قربون شما، زنده و پیروز باشی.
سلامت باشی، ماسک یادت نره، خدا حافظه.
حتما، خدا نگهدار.
و همینطور خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ که تا پایان همراه ما بودید. خواهش میکنم همونطور که با آقای رضایی گفتم به شما هم میگم ماسک و فراموش نکنید، مراقب سلامتیتون باشین. تا فردا، خدا حافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقیقه پایانی فرصتمون در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که در این بخش با ما همراه بودید. امیدواریم مجموعه برنامه‌های زنده‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. 30558 شماره زمانی پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست به منظور بیان نظر و پیشنهاد. همینطور شماره سازمان روابط عمومی صدا و سیما به شماره 162 رو هم به خاطر بسپارید. ضمن این که دعوت میکنیم در ادامه با همکارانم در بخش دوم همراه باشید. به اتفاق همکارانم در بخش اول از محضر شما مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ایام بکام، بدرود.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نخستین جشنواره قصه‌گویی کودکان روستایی و عشایر آغاز شد.
آزمون سراسری ارشد و دکتری باز هم تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاد.
و اعتراض فرهنگستان زبان و ادب